أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللاتي الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. این کلامی رو که در بحث قبلی ها با فاصله زمانی از این کتابی که از بعضی از کتب اهل سنت جمع آوری کرده بود در فرق بین مسئله اصولی و قواعد فقهی، یه تتمه مختصری رو عرض بکنیم اون بحث تمام بشه. عرض کردیم در اونجا عده‌ای از مسائل رو، یعنی فروق رو، فرقها رو بین مسئله اصولی و قاعده فقهی گفت که اشاره کردیم که حالا دیگه احتیاج به تکرار نیست. نکته ای که از ایشون چند تا مطلب دیگری رو هم قبل غیر از قواعد فقهیه بیان کرد. یکیش که ظاهران آخرش بود، فرق بین قواعد فقهیه و فروق فقهیه، که مثلا در فقه ما عده از فروق رو بین اشیاء میگیم، مثلا فرق بین کیفیت مثلا غسل جنابت با غسل حیض اگر فرقی باشه، یا بین خود جنابت و حیض و آثاری که داره. عرض کنم که همینجا گفتم یه تعلیق مختصری، این مسئله خودش فی نفسه درسته، فروق فقهیه ما داریم و به جا هم هست و به عناوین مختلف مطرح شده، حتی در بعضی از روایت هم ما در روایت مفصلی، روایت مفصلی است که احکام خاصه زنها رو آورده، چیزهایی که بر زنها نیست و بر مردها هست، یکی دو صفحه است، دو صفحه خورده علایه حالا. لیکن این ظاهرا نمیخواد دیگه یک علم خاصی بشه، یعنی بحث خاصی بشه. اون یکی ما الان داریم فروق فقهیه رو تو خود فقه متعرض میشن، نه تو اصول متعرض میشن و تو قواعد فقهیه. اینه که ایشون بحث مقابلهی کرده بین قواعد فقهیه و فروق فقهیه. اصل این مطلب درسته، فروق فقهیه درست، ما هم فعلا تو فقه متعرض میشن که آیا فرق بین جنابت و حیض چیه، در جنابت چه آثاری هست، در حیض چه آثاری هست. اما این که این رو یک رشته مستقلی قرار بدن فروق فقهیه رو مثل قواعد فقهیه یا مسائل اصولیه، چنین چیزی ظاهرا نیاز بهش نباشه. یکی هم راجع به نظریات فقهیه و قواعد فقهیه، اونم توضیح دادیم. از کلیم نظریات فقهیه همونیست که الان اصطلاحا بهش فلسفه اصول فقه میگن یا فلسفه فقه، و طبعا بیشتر مراد فلسفه اصول فقهه. فرق بین قواعد فقهیه، مسائل اصولیه و فلسفه اصول فقه، عرض کردیم اصل این مطلب بد نیست. یعنی ما در مسائل اصولی غیر از طرح‌های اصولی و مسائل اصولی، لایه‌های زیرین به اصطلاح لایه‌هایی که قبل از این مسائل هستن، اون‌ها رو هم مورد بررسی قرار بدیم. اصل این مطلب درسته، لیکن چون علم اصول یه علم اعتباری است، میشه همون مسائل رو تو خود اصول فقه آورد. چون مراد از لایه‌هایی که میاد فهم نمی‌کنه، تو علوم حقیقی هم همینطوره. یه دفعه شما در طب راجع به بدن انسان صحبت می‌کنید، یه دفعه مناسبت بدن انسان میرین تاریخ مثلا وجود انسان و حیوان و گیاه و موجود زنده رو کره زمین و وجود آب و از اون لایه های خیلی جلو شروع میکنید. خب طبعا اون لایه ها تأثیرگذار هست تو مسئله طب، اما بنا نیست که اونها تو طب بررسی بشه، تو علوم طبیعی بررسی میشه، مثلا تو دوران های زمین شناسی، توی علوم مختلفی که هست بررسی میشه. در مورد اصول هم همینطوره، فرق نمیکنه. یه لایه هایی است که نزدیک، فرض کن فرق بین امارات و اصول عملی اساسا هست و جهات دیگری که حالا بعدش عرض میکنم، اینها رو میشه تو خود علم اصول آورد، نیازی نیست که علم مستقلی. یه لایه هم هست که خیلی میره پایین، فرض کن شما مناسبت اصول فقه و اینها برمیگردیم به حقیقت انسان و تاریخ انسان و تاریخ قانون در انسان و به این مناسبه به انسانهای اولیه و آثاری که از انسان میره هم رو جلو، و این طبعا نه به فقه میخوره، نه به اصول، نه به فلسفه اصول، این به هیچ کدوم نمیخوره، این علم مستقلی میشه. یعنی اگر شما بنا بشه لایه ها رو خیلی برین جلو، دیگه کلن از اصول خارج میشه. ما اصطلاحاً در فلسفه اصول فقه به ذهن ما این طور میاد که اگر بخواهیم لایه‌هایی که این مسائل اصولی داره یک رابطی بین اونها جمع بکنیم، لکن از جنبه قانونی، این خوبه، این انصافاً این داخل به نظر ما خود اصول فقه میشه. فرض کنیم مثلا ما عرض کردیم در مسائلی که ما در اصول بررسی میکنیم در سه محور بررسی میکنیم که ادبیات قانونی، ادبیات قانونی الفاظی مثل واجب و حرام و مکروه و داره بار قانونی خاص و اقسام واجب و صحت و فساد و بطلان و الی آخر، فرق بین باطل و فاسد، و چون عده‌ای از علمای اهل سنت بین عقد فاسد و باطل فرق میکنه، فرق بین این دوتا. و خب یه بحث اینطوری میشه که آیا مثلا این ادبیات قانونی قبل از اسلام در مکه یا در مدینه بوده، محیط مکه چطور بوده، محیط مدینه چطور بوده. همین محیط مدینه در 150 سال بعد زمان امام صادق چجور بوده، آیا این الفاظ در اونجا، خب اینو میشه بررسی کرد. البته در اصول به عنوان بحث حقیقت شرعی مطرح شده، اما شما میتونید پا رو از اون دایره حقیقت شرعی بالاتر بگذارید و لایه‌های تاریخیش، لایه‌های اجتماعیش رو بیام. اگر در این حد باشه این به فلسفه اصول میخوره، یا رابطه‌ای که از نظر لفظی بین لفظ واجب با این اصطلاح قانونی، حرام با اصطلاح قانونی، حدود او و حقیقت او، این لایه‌ها رو پیدا کردن، این خوبه، این تو فلسفه اصول میاد، خوبه اسمش رو بذار فلسفه اصول فقه. اینا رو به نظر ما میشه تو خود اصول هم بررسی کرد. اما یه دفعه شما پا رو بالاتر میگذاریم به مناسبت مثلا ادبیات عرب، اصل عرب و اینا، اصل لغت عرب از کجا آمده، از یمن آمده، چجور آمده، چه تطورات تاریخی پیدا کرده، اصلا قبل از اینکه وارد دوران اسلام و حقوق به اصطلاح ادبیات قانونی روایات و آیات بشین، میرین رو اصول تاریخی و عرب و اینا چی به الفاظی رو به کار بردن، عربی که در مکه بوده متأثر به چی بوده، عربی که در مدینه بوده خب اینا بد نیست، اما اینا ربطی هم به فلسفه اصول فقه نداره، خیلی خارج میشه. یعنی به نظر ما توی فلسفه اصول فقه هم جای گمارم تاریخ مثلا زبان عربی، تاریخ خود عرب، کیفیت انتشار عرب، چون مخصوصا حضرت ابراهیم که عرب نبودن که، ایشون اسماعیل رو بردن در مکه، فرض کن قبیله جرهم آمدن از اسماعیل با اینا ازدواج شد، حقیقت قبیله جرهم، ادبیاتی که اینا داشتن، خب بحث بد نیست، بحث علمی خوبی هم از تاریخی هم هست، نوشته شده، طبعا معلومات ما در اون فتره زمانی خیلی آمیخته با بعضی اساطیر و اوهام و خیالات و خب اینا کارهای خوبیه، اما این به نظر من نه به اصول ربطی داره نه به اصول فلسفه اصول، این ربطی به این قسمت نداره. و به نظر ما حتی مستقلن هم بحث کردن به عنوان فلسفه اصول، من به عنوان تاریخ، تاریخ لغت عرب، تاریخ اصطلاحات عربی، تطوری که لغت پیدا میکنه، تطوری که برای اثر چون تمدنها یک خصلت تأثیر و تأثیر پذیری دارن، این طبیعت تمدن هاست، مثلا طبیعت جامعه بشری اینه، مثلا فرض کنیم خود مکه و مدینه دارای یک فرهنگ قوی نبوده، اما فرض کنیم اهل مکه به شام میرفتن، به یمن میرفتن، این دو تا تمدن در اهل مکه تأثیرگذار میشه، اهل مدینه اهل این سفرها نبودن، یه زندگی عادی داشتن با یه چاهی که میکنن، چون در مکه و مدینه در هر دوش نهر نبود، الانش هم نیست، در کل عربستان رودخانه های بزرگ نداره، مساحت دو برابر ایران هم و بنازی نصف رود کارون هم رود نداره، علایه حاله با کندن چاه با اون وضع معین، و لکن در مکه در مدینه کاملا متأثر به یهود، یعنی یه ریشه های دینی و عقائدی در بینها بوده، به خلاف مکه که کاملا مشرکین برش سیطره. خب اینا طبعا در ادبیات، در لغت، در فرهنگ، در خیلی جهات تأثیرگذاره، نمیشه انکار کرد. خب طبعا یکی از این تأثیرگذاری ها میخوره به قانون، یه ربطی هم با قانون پیدا میکنه، اما خیلی دوره، فاصله زیاده، این لایه های خیلی دوریه. به نظر من اینجور مباحث رو خوب مطرح بشه، اما اینه که ما اسمش اصول بگذاریم یا فلسفه اصول فقه بگذاریم، ظاهرا فکر میکنم که صحیح نباشه. بله بلا ها ممکن است بگیم ما بیایم یه فلسفه اصول فقه، یه اشاره ربطی بدیم بین اون مباحث با اصول، این یک چیز در حد میانه، در حد برزخ، که مثلا بگیم نه اصول، نه اون جامعه شناسی، نه لغت شناسی، نه تاریخ لغت، یه چیزی تقریبا سعی میکنه جمع بکنه بین مجموعه امور در این بخش. این البته اینجا تا اینجا بخش ادبیات عربی، ادبیات قانونی، بعد بخش روح قانون هست و بعد بخش فضای قانونی. این سه بخش من سابقا توضیح دادم توی بحث مکاسب. علی حال، اگر مراد اینه از فلسفه اصول فهم ما بیایم لایه هایی که در حجیت ظواهر هست لایه هاشو پیدا بکنیم، لایه های ادبی و تاریخی، لکن به مقداری که از زاویه قانون باشه، اعتبار باشه. این تو خود اصول بیاد به نظر من بهتره. دایی نداریم جدا شو کنیم، تو خود اصول بیاد، دقیق میفهمم، تو خود علم اصول متعرضی این بشه. اما اگر خیلی لایه های دور میخواییم بریم به تاریخ و عرب و چند هزار سال قبل از اسلام و تولدش و خصوصیاتش و بعد کیفیت آشنایی اسماعیل با لغت عرب و مثلا نسل اسماعیل و بعد کیفیت اون، اینا ظاهرا فکر میکنم به اصول که نمیخوره، به فلسفه اصول فقه هم نمیخوره. این به نظرم میاد اگه این لایه ها رو بخوایم بریم، این لایه ها رو کلن باید از فلسفه اصول فقه هم خارج بکنم. علی حال، این که ایشان نظریات فقهی رو با قواعد فقهی مقابله کرده اجمالا حرف بدی نیست، لکن بحث در این است که اولا این مباحث رو چجوری مطرح بکنیم و علی تقدیر تر در کجا قرارش بدیم. به نظر من علی تقدیر جزء اصوله که اگر روح قانونی برش حاکم باشه، و علی تقدیر این که خیلی به عمق تاریخ و خیلی به عمق حقایق خارجی بریم، این کلن از فلسفه و اصول فقه هم خارج باشه، مثلا کلن از فلسفه هم خارج باشه. بله ممکن است یک علمی رو تأسیس بکنیم که بخواد بین این دوتا ربط بده، نصفی از این بگیره نصفی از اون بگیره، بد نیست اسمی رو فلسفه و اصول فقه بزنیم جداگانه حسابش بکنیم، این بد نیست، ولی عادتا نکته خاصی بر این بحث نیست. یه بحث هم ایشون فرق بین قواعد فقهی و ضوابط فقهی گذاشت. در اصطلاحات ما نیست، یک اصطلاحیست در حد اصطلاح ارزش علمی نداره. ایشون مرادش گفته ضوابط فقهیه، اون قواعدی هست که در یک باب خاص جاری میشن، قواعد فقهیه در اکثر ابواب، پس اون قاعده طهارت، این فقط تو طهارت جاری میشن، این رو بزنیم ضوابط فقهیه. اما پس که مثلا لازرر، این تو ابواب زیادی، یا استثار تو ابواب، این اسم بزنیم قاعده فقهیه، این هم حرف بدی نیست، اجمالا میشه قبولش کرد، حرف بدی، اما اصطلاح، مجرد اصطلاح. در اصطلاح علمای ما قاعده طهارت هم تو قواعد فقهیه است، مشکل نداره. حالا اصلا تغییر اصطلاح نکته خاصی هم نداره، فقط مگر اشاره بکنیم که این قاعده بردش کم، اون قاعده بردش زیاد، خود الفاظ قاعده هم روشن میشه دیگه، احتیاج نداره به اینکه جعل اصطلاح. این بیان ما سبق بود و توضیحی راجع به مواردی که ایشان نقل کرد و گفته بودن. حالا توضیح بیشتر اینا دیگه جای خودش میخواد، قال فلان قال فلان در فلسفه اصول دیگه جای خودش میخواد، که فعلا دیگه جاش اینجا نیست، ما فقط در حد یک اشاره از کردیم. مرحوم ناینی بعد از اون دوتا مطلبی رو که ایشون فرمودن در مقدماتی که در باب استصحاب فرمودن، مقدمه چهارمی را هم طرح فرمودن در امر رابع به قول خود ایشان با عنوان ما یعتبر فی الاستصحاب. ایشون فرمودن یعتبر فی الاستصحاب به حسب این چاپی که دست من هست، جلد 4 از صفحه 316 به بعد تا صفحه به اصطلاح، خیلی هم طولانی نیست، 319، عرض کنم ایشون فرمودن در استصحاب 3 تا امر معتبره. من تقریبا اجمالا میخونم، یه مناقشه مختصری ترانشو گفت مرحوم آقای آزیا با ایشان دارن، اون را متعرض میشیم، یه صحبت کلی تر یه هم آقای خویی دارن، اونم متعرض میشیم، بعد انشالله مناقشاتش. در استصحاب ایشان 3 تا امر رو معتبر کردن، یکی اول من به فهرستوار میگم بعد توضیح انشالله. یکی این که زمان یقین و شک در یک زمان باشه، یعنی در همون زمانی که یقین داره در همون زمان هم شک داشته باشه، شک و یقین زمانن، این دو صفت نفسانی. خب طبعا نمیشه انسان
هم یقین و هم شک به یک چیز واحد باشه، خواهی نخواهی متعقن عوض میشه دیگه. اما یقین و شک در یک زمان باشه. چرا؟ چون میخوان با این مطلب اون قاعده یقین خارج بکنن. چون در قاعده یقین اول یقین داشت، مثلا یقین داشت زید عادله، بعد شک کرد، شک کرد که اصلا یقین اون درست بود یا نبود. این اصطلاح قاعده یقین گذاشتن که از کم دلیلی هم برش نیست. این اونجا یقین یک زمانه، شک یک زمانه. اینا نه، در باب استصحاب همین الان هم یقین دارم هم شک دارم، هم یقین دارم که زید دیروز زنده بود و هم شک دارم که زید امروز زنده هست یا نه. دیروز حیات داشت، شک دارم امروز حیات داره. یقین و شک من یکیه. یقین داشت دیروز این حرام بود، نمیدونه امروز حلال شد، حرمتش برداشته شد، نجس بود، نجاستش برداشته شد یا نه. این اصطلاحاً اسم روشن اجتماع زمان یقین و شک که هر دو باید فعلی باشه. دوم، مطلب دوم، چون نمیشه یقین و شک به یک چیز واحد باشه، زمان متعقل قبل از زمان شک باشه، سبق زمان متعقل بر زمان شک. چون بلانی نمیشه، خب اگه هر دو بخوره، هم یقین به حیات زید هم شک در حیات زید، خب که نمیشه که. پس باید به این معنا باشه که زمان متعقل حیات دیروز بوده، زمان شکش یعنی زمان مشکوک امروزه. سوم، بحث سومی که شکی ایشون میکنن، فعلیت و شک و یقین. یقین و شک هر دو فعلی باشن، تقدیری نه، فعلی باشن. این هم ایشون اینجا بحث کردن و طبعا این مسائل از کریم کردن، مسائل اصول، نحوه پیشرفتش اینجوری بوده که غالبا مسائل فقهی مطرح میشده، جواب میدادن، سعی میکردن بعدها این مسئله فقهی رو یک شکل عام قانونی بهش بدن که جاهای دیگه هم جاری بشه. این بحث این بود، خیلی ساده از بحثش. شخصی یقین به حدث داشت، از خواب بلند شده قطعا، یقین به حدث داشت، به خواب داشت، بعد غفلت میکنه از حال خودش. اگر غفلت نمیکرد خب استصحاب شک، اگه شک میکرد من حدث رفت شده نه، خب استصحاب حدث میکنه. غفلت میکنه، نماز میخونه، بعد از نماز شک میکنه که آیا قبل از نماز وضو گرفت، حدثش رو برطرف کرد یا نه. خب بعضی گفتن بله استصحاب جاری میکنه، میگه اگر من قبل از نماز شک میکردم استصحاب حدث میکردم، پس من با حدث در نماز داخل شد، پس نماز باطله. آین و اصولی گفتن نه، اینجا یه راهی درست، این نماز درسته. و اون این که راجع به قبل از نماز شک فعلی نداره، شک غافل بود که، شک نداره که. یعنی اگر شک میکرد، شکش اصطلاحا تقدیریه، اگر شک میکرد استصحاب حدث، اما بالفعل که شک نکرده، شک کی کرده؟ بعد از نماز، بعد از نماز شک میکنه که آیا حدث. در اینجا گفتن طبق قاعده اینطوره، الان چون شک فعلیه استصحاب حدث میکنه، الان شک میکنه اون حدث برداشته شده یا نه، استصحاب حدث میکنه، حکم میکنه که وضو بگیره، حکم میکنه که وضو بگیره. اما نسبت به نماز حکم به صحت نماز میکنه. این از اون جاهاییست که مثل سحره موسی میمونه، ظاهرش یک طوره، برای نماز بعدی وضو بگیره اما نماز قبلیش درسته. این اینا بعد آمدن این رو شکل اصولی بهش دادن. شکل اصولیش به این شد که نماز قبلی به خاطر اینکه اگر میخواست استصحاب بکنه، اگر شک میکرد، شک نکرده غافل بود، اون شک تقدیریه، چون شک تقدیریست استصحاب جاری نمیشه، باید شک فعلی باشه. اگر شک فعلی بود استصحاب جاری میشه، پس نسبت به نماز قبلی استصحاب جاری نمیشه. اون وقت چون شک داره الان، نسبت به او قاعده فراغ جاری میشه، چون از نماز فارغ شده، نمیدونه درست بود یا نبود، قاعده فراغ جاری میشه. اما نسبت به نماز بعدی مشکل نداره، چون حدث که یقین داشته، ارتفاع حدث که یقین نداشته، پس بنابراین اشکال نداره استصحاب جاری کنه، بر نماز بعدی وضو بگیره. اما نماز قبلی دقت کنید چی شد، همچین یک کمی مثلا نتیجه عجب غریب به نظر آمد، نماز قبلی درست بشه، نماز بعدی احتیاج به وضو داشته باشه. این رو بعدها اصولین ما یک شکل قانونی و حقوقی بهش دادن. خب این مطلبی سا خیلی لطیفه، اینه در دنیای امروز هم این تصویر میشه که شما مثلا گفتن کسی که مثلا دارای چین کاریست به این منصب باید معین نشه، حالا بعد آمدن نگاه کردن آقا منصب معین شده، 5 ماه حقوقی بعد استفاده رفته. خب اینجا آیا واقعا استثاب میگن؟ خب این واقعا سابقه بدی داشت، ما توجه نکردیم. اگر توجه میکردیم طبق اون سابقه حق نداشتیم که این رو انتخاب کنیم برای این منصب، 5 ماه حقوق گرفت. آیا واقعا این نکته ای که گفته شده تعبدی است از ادله استصحاب، یا یه نکته؟ من همیشه عرض میکنم مباحث اصول یه جوری ببینین که در دنیای روز هم قابل طرح باشه. آیا واقعا در دنیای روز هم همینطوره؟ چون استصحاب مقدارش هم عقلایی، چند بار عرض کردیم که بعدم خواهد آمد. آیا واقعا در دنیای روز اینطوریه که اگر یک کاری انجام گرفت لکن توجه نداشته، بعد از این که تمام شد فهمیدن که آقا اگه توجه میکردن این شخص صلاحیت نداشت، چون این شخص فلان جرم سیاسی بود اصطلاح امروز مرتکب شده، طبق این جرم سیاسی نباید استخدام میشد، حواسشون پرت بود استخدامش کردن، 5 ماه هم بود بعدم این پول گرفت و رفت، آثاری هم برش مترتب شد. آیا واقعا میان حساب میکنن میگن آقا شما به خود این استخدام کردین؟ چون جرم سیاسی که داشت روشن شد، ثابت هم نشد که از این جرم سیاسیش خارج شده، شما به چی دلیل استخدام کردن؟ یا میگن نه آقا ولش کن دیگه، گذاشتی حالا چون التفات نداشتیم در این عمل، توجه نداشتیم، شک فعلی نداشتیم، به قول آقای اصولی های با چون شک فعلی نداشتیم شما دیگه اون حساب نکنید، اون جرم سیاسی رو بعد از این حساب بکنید، قبلیاش حساب نکنید. آیا واقعا این نکته عقلایی هم هست؟ فهم و دقت هم بید خیال ناکه این بحثا فقط تو اصول ماست، این نکات الان خیلی هم مثال واضحه، یعنی تو جامعه هم بهش ابتلا پیدا میشه. عرض کنم که مرحوم شیخ انصاری، البته مثل بقیه تنبلی بنده نشد مراجعه کنم، احتمال میدم شاید سیوتی تو الاشباح و نظائر یا نووی در کتب فقهی فرع آورده باشه، احتمال سنی ها اصلش بودن، این فرع آورده بعد به اصول منتقل شده. به هر حال علم خودمونه فعلا میگیم، ما فعلا از زمان شیخ انصاری این جزء اصول شد، از زمان شیخ انصاری توی شرایط استصحاب قرار گرفت 200 سالی در حوزه ما. تصادفا وقت هم نکردن کتاب اصولی قبل شیخ انصاری مثل مناهج استادش من نراقی مناهل، این کتب مفاتیح مثلا صاحباش یکی، یعنی که فقهی که اصولی، مفاتیح مرحوم سید محمد مجاهد رو نگاه بکنیم، چون شیخ به این دو سه کتاب خیلی متأثره. علی حالن بله، یه نکته دیگری هم من در اینجا، چون ما نکات مختلفی رو میگیم، مرحوم نائینی مرحوم شیخ این مطلب رو تو تنبیهات استصحاب آورده که شک باید فعلی باشه. مثالش هم زدم خیلی فکر کنم روش ابتدا دادم، خیال میکنم بحث سنگینیه، نه مثالش خیلی واضحه. مرحوم شیخ تو تنبیهات آورده، اصولا شیخ در کل رسائل این راه رو داره، یه چیزی رو برای تنبیهات قرار میده که خیلی هاشم از مشایخش گرفته، تو مناهج هم هست، حالا اینا هم شاید متأثر به روش شیخ الرئیس ابن سینا در اشاعات تنبیهات بودن شاید. مثلا به هر حال مرحوم نائینی به جای تنبیهات تو ارکان استصحاب آورده، یعتبر در استصحاب امور ثلاثه اینجا آورده مرحوم نائینی، و این یه نکته ای که من عرض کنم، چون میاد رو عرض کنم، خیلی از مسائلی که الان تو تنبیهات اینا میشه تو خود استصحاب آورد، به نظر من الان نائینی اینجا هم تذکر نداده، ما تذکر میدیم، به نظر من میاد که بعضی از این مسائل کاملا قابل تر، یعنی جاش تو خود متنه، تو تنبیهات نیست. حالا به هر حال دیگه الان باز وارد اون بحث نشه، به هر حال مرحوم نائینی در اینجا آورده و اینجا صفحه 317 تا 319 این به حسب این چاپی که دست من هست در اینجا ایشون آوردن و متعرض این بحث شدم. وقت به مناسبتی توی تنبیهات، اگر چون ممکنه بعد نگاه بکنیم، برای حال بگی نکاتش هم بد نیست، در صفحه 403 از همین چاپی که دست منه، 403 از تنبیه الاول یک سطر نوشتن، یعتبر فعل استصحاب فعلیت و شک، وقد تقدم الکلام فی ذلک فی ما سبق، این تقدم چون در حاشیه ننوشته کسی کتاب چاپ کرده، این تقدمش اینجاست. در از اگه تنبیه شیخ انصاری هم تو تنبیهات آورده، دقت فرمودید؟ این روشن بشه نکته. لکن نائینی، البته نائینی شاید تو درس فرموده باشه، حالا شاگردشون ضبط نکرده، شاید نائینی می‌خواسته بگه که بعضی مطالبی که در تنبیهات با تو متن بحث میامند نه تو تنبیهات. به هر حال این حالا یکی شک نمونش، شاید ما دیگه این بحث تکرار نکنیم، بگیم بحث جاش اینجاست جاش اونجاست. حالا همینجا گفتیم که بقیه یقاس و علی مالم نذکر یقاس و علی ما ذکرنا، این رو مرحوم نائینی تو خود صلب بحث استصحاب که در جریان البته در مقدمات آورده، در جریان استصحاب این امور معتبره، یکیش فعلیت شک. اما در کتب متعارف حوزه ما در این 200 سال اخیر تقریبا در تنبیهات آمده. و مرحوم استاد هم چون ممکن است، چون ما گفتیم برای آقایون برای مراجعه رو کتاب ها دیالا فرده که می کار بکنیم که آدرس بدیم، مرحوم استاد هم اصولا این مقدمه رو نیاورده هم، یعتبر در استصحاب که مرحوم نائینی دارن ایشان اصولا این مطلب رو متعرض نشدن و در به اصطلاح در مقدمه این که سه چیز خب در خلال کلماتشون هست اما به عنوان مقدمه نه. اون وقت ایشون در تنبیه ثانی آوردن صفحه 91 از این جلد 3 چاپ اولیه مصباح، در تنبیه ثانی بله اخی ایشون دارن لایم بغل اشکال فی ان مقتضا ادلت الاستصحاب و اعتبار الیقین و شکل فعلی، اون حرفی که مرحوم نائینی تو مقدمات گفتن و مرحوم شیخ انصاری تو تنبیهات ایشون اینجا آوردن، تو تنبیه سوم دوم آوردن به حسب این چاپی که پیش منه، چون بعد چاپ سراسری کردم اون چاپ نمیدونم، به حسب این چاپی که الان پیش منه صفحه 91 در تنبیه ثانی مفصل همین فرع آوردن، این فرعی که الان من عرض کردم، یه فرع دیگه هم آوردن چون میخوام بگم، چون شاید آقایون خواستن شب مطالعه کنن که فردا کلماتی، چون امروز که نمی‌رسیم کلمات آیه خوبی رو بخونیم، ایشون میخوان بگن این فرع ربطی به فعلیت شک نداره، خلاصه حرف آقای خوبی اینه، این فرع ایشون قبول میکنن، یعنی این فرع رو متعرض میشه. اولا به نظر به لحاظ فتوایی ایشون میگن نه نمازم باید بخون، یعنی ایشون اشکال دارن قاعده فراغ جانی نمیدونن نسبت به نماز قبلی، چون بناشون به اینه که استصحاب جاری نمیشه چون شک فعلی نبوده، قاعده فراغ جاری میشه. ایشون معتقدن قاعده فراغ اینجاها جاری نمیشه، این یک قاعده کلی دارن بخشی به استصحاب نداره، لذا ایشون حکم میکنن که اون نماز باطله، هم برای نماز بعدی باید وضو بگیره، هم اون نماز قبلی هم حکم به صحت نمی‌کنه.
روشن. تقلیدی هم جاری
نمی‌کنه. البته ایشون شک فعلی هم قبول دارن که شک باید فعلی باشه. اینم قبول دارن. اصل مطلب قبول دارن. مثال رو مثال نمی‌دونن. دقت فرمودید؟ در مثال مناقشه دارن. به لحاظ فتوایی، حالا به لحاظ اصولی توضیحاتی دادن که فردا ان شاءالله رو چون نمی‌رسیم، فردا می‌خونیم. به لحاظ فتوایی هم در این فرع، این فرعی که الان عرض کردم، نماز رو باطل میدونن باید اعاده بکنه، استصحاب هم جاری نمیدونن، قاعده فراغ هم جاری، هر دور جاری، اشکالش اینه که احراز طهارت نکرده، لا صلاة الله به توهو احراز طهارت نکرده، احراز حدث هم نشده، یعنی استصحاب حدث هم نشده، قاعده فراغ هم ایشون جاری نمیدونن. این به لحاظ فتوایی خوب روشن شد. میمونه به لحاظ تحلیل اصولیشون انشاءالله فردا متعرض میشیم. تحلیل اصولی متعارف همینه که از زمان شیخ تا آی خوی اشکال میکنه روی این مثالشش، اصل مطلب قبول دارن، اون تحریر قاعده کلی رو روی مثال آی خوی اشکال میکنه. انشاءالله به ذهن این حقیقت صدر تحصیل فردا هم مطالب دیگه میرسید که کلن با این آقای ما مخالفیم، من از صدر الازدهی فردا انشاءالله عرض میکنه. خب این راجع به یک اجمالی از بحث عرض کردم که معلوم شد کجا هستیم، این تذهبون اول معلوم شد کجا هستیم، بعد از این که این تذهبونش روشن شد وارد بحثی که مرحوم نائینی شدن بشیم. فرمودن یعتبر فی الاستصحاب امور ثلاثه، بله، اجتماع یقین و شک در زمان واحد، یعنی ما باید در یک زمان هم یقین داشته باشیم هم شک. چون اینا فرض کردن اگه در دو زمان شد قاعده یقین میشه یا عکس قاعده یقین، اینا باید در یک زمان باشه. حالا البته این هست، ممکنه حدوث یقین دیر و زود بشه. مثلا من شک میکنم که الان آیا با وضوع هستم، یعنی 20 دقیقه هم در حال شک دیوانه بیاد که بله نه من مثلا 2 ساعت قبل وضوع گرفتم. حدوث یقین بعد از شک شد، اما بالفعل در وقتی که یقین پیدا میشه شک هم هست. دقت فرمودید؟ بعدم ایشون مثال زده. به هر حال اجتماع یقین و شک باید در یک زمان باشه. بعد ایشون که بله دیگه من چون بله دیگه بقیه عبارت نمیخونم. و این سرش اینه که اینا میخوان بگن حقیقت قوام استصحاب به همینه. فقط یک نکته میمونه که چون آینه دیگه آینه ما مطرح نکردن و ما مفصل تا حالا مطرح کردیم، عرض کردیم ما یه بحثی داریم به نام استصحاب که این در روایات ما با این عنوان نیامده. یه بحثی دیگه داریم الیقین لا ینقض به شک یا الیقین لا یزول به شک، که عرض کردیم تو روایات ما این عنوان آمده و مفصل متعرض شدیم که اهل سنت این عنوان رو آوردن. ادعیشون گفتن استصحاب یکی از افراد این عنوانه، ادعیشون گفتن نه تمام اون 7 تا 8 عنوان از کتاب سیوطی خوندیم همش میشه استصحاب، تمام اون موارد علی یقین لا ینقض به شک. خب این بحثا گذشت، خلال بحث آینده هم روشن‌تر میشه ان شاء الله تعالی. خب دقت بکنید اون بحثی که الان در اینجا الان مطرحه، البته من توضیحش الان فقط اشاره کردم، این که وقتی میگه علی یقین لا ینقض به شک، این باید این فرض رو بکنه که الان هم یقین هست هم شکه. اینجوری باید فرض بشه دیگه. و الا اگر مراد این باشه، یعنی همین، یعنی به جای کلمه استصحاب که مرحوم ناینی فرمودن، اما تو خب مرحوم ناینی استصحاب رو بالاتن قزل یقین به شک یکی میدونن، اصلا معانی دیگه هم برو ذکر نکردن، ما معانی دیگه ذکر کردیم، یعنی از اهل سنت دیدیم بعضی اون خودمون اضافه کردیم. ممکنه کسی بگه علی یقین لا ینقض به شک، یعنی یقین سابق با شک، ممکنه، لیکن خلاف ظاهر انصافه. استظهار آیان، حالا من بعد چون توضیح بیشتری عرض میکنم، استظهار آیان بیشتر از جانب لفظیه. اون جانب لفظی به طور کلی اینطور، یه قاعده اسمو کرارن عرض کردیم، کرارن و مرارن و تکرارن، الفاظی که در لسان دلیل اخذ میشن حمله بر فعلیت میشه نشانیه. مثلا گویدا بلغ الماء قدر کن بالفعل کر بشه. اگر گفت بر من یک قلم بخر از بازار، شما یه تیکه چوب بیاریم میگین آقا میرسیم کارخونه بعد تبدیل به قلم میشه، عرفی نمیفهمه. چیزی که بعد من از قلم بشه نمیگه این قلمه. وقتی گفت لا تنقض الیقین به شک یا الیقین لا یزول به شک، چقدر بگم نکته مرحوم ناینی بیشتر این نکته ادبیه، نکته لفظی در لسان دلیل. پس باید ما اینجور فرض بکنیم هم یقین باشه هم شک باشه، ظاهرش اینطوره. اما در قاعده یقین شما یقین داشتین زید عادله، الان شک دارین، یقین الان دیگه یقین ندارین. خوب دقت بکنید، این معناش اینه که اگر بگین لا تنقض الیقین به شک یا الیقین لا ینقض به شک شامل قاعده یقین بشه، مثل همون مشتق فی من قضا عنه مبدا میمونه. باید بگیم یقین سابق، اینطوری باید بگیم، الان نیست دیگه. نکته روشن شد؟ پس نکته‌ای که آقایان دارن نکته لفظی است. اون نکته لفظی اینه که الفاظی که در لسان روایته حمله بر فعلیت بشه. آیا این نکته ثابته؟ بله قطعی است، عرفیه. وقتی گفت برام یخ بیار، شما یک مثلا لیوان آب ببرید، میگیم بزنیم تو فریزر یخ می‌بنده، میگه آقا من گفتم یخ بیار، نه آب بیار. آب یه چیزه، یخ یه چیزه. بله این شأنیت داره یخ بنده، اما الان یعنی آب من گفتم، دقیق میفهم. الفاظ وقتی تو لسان دلیل آمد هم میشه بر فعلی، معانی فعلی. راست این مطلب درست. اگر شما بخواید قاعده یقین بشه عکس بکنید، بگین آ شما یقین داشتین سابقا زید عادل، الان شک دارین، الیقین لا ینقض به شک، از اون یقینتون دست بر نداره. یعنی یقین که بود، الان که نیست که. خب میگن خلاف ظاهره، یقین که بود خلاف ظاهره. ظاهر این که هم یقین هست هم شک هست. دقت کنید نکته فنی چیه؟ آیون بیشتر روی استظهار از لسان دلیل. پس باید یقین و شک هر دو فعلی باشن، هر دو باشن. خب نمیشه یقین و شک متعلقشون یکی باشه و فعلی باشن. لذا قاعدتا سبق زمان متعقن بر زمان شک میشه، قاعدتا اینطور میشه. اختلاف این دو یقین و شک به این میشه، ولذا به این میشه که یقین شما خورده به وجودشه، شکتون هم خورده به وقایع. خب پس زمان یقین و شک یکی شد، سبق هم زمان اون شد. یا حالا ایشون تعبیر به سبق زمان متعقن، بعضی ها گفتن شرط از متعقن سابق باشه قید سابق و مشکوک لاحق باشه متأخر باشه، اینجوری هم گفته شده. ما انشالله عرض میکنیم هر دوش درست نیست، نه سبق درسته نه عنوان سابق نه وصف. بله مگر اینکه انتزاعی باشه که حالا بعد توضیحش میدونم، اول خود مطلب بگیم توضیحش بعد. ولذا باید زمان متعقن قبل از زمان مشکوک. بله انشالله خواهد آمد، این تو تنبیهات متعرض شدن. این در این زمان مراد از زمان، زمان حال نیست، قیاسش به زمان حال نیست، قیاسش به اون متعقن فی نفسه و مشکوک فی نفسه. لذا ممکن است هر دو در ماضی باشن. این محل کلامه که آیه استفهام جاری میشن. ممکنه یکیش ماضی باشه یکیش فعلی حالی باشه، کما هو المتعارف. دیروز زنده بود امروز شک داریم. ممکنه به عکس متیقن الان باشه مشکوک آینده باشه. این خیلی متعارفه وقتی که انسان شک میکنه آیا به رکوع امام میرسه یا نه. سمون الان که امام در رکوعه میگه من یک تکبیر میگم، استصحاب میکنه بقای رکوع رو که به رکوع امام برسه، قصد جماعت میکنه. پس متیقن الان، مشکوک متأخره لکن استقبالیه. گاهی هم هر دو استقبالی هم، یعنی فردا میدونه، مثلا من با مثال آب نهر باز میکنن نمیدونه این دو ساعتی یا سه ساعته، هم متیقن فرداست هم مشکوک فرداست. این اصطلاح هم بشون استصحاب استقبالی. اگر استصحاب استقبالی شدی مراد اینه. پس خوب روشن شد مراد از زمان حال در اینجا حال اصطلاح نحوی نیست. آخه حال اصطلاح نحوی قسمت از ماضی قسمت از مستقبل و حال میگه، چون حال که استقرار نداره. یه علمس که الان که من صحبت میکنم، حالی که الان من صحبت میکنم، این یه مختصری از ماضی است مختصری از مستقبل. این اصطلاحا در عرف ما بهش حال میگیم. اینجا مراد این نیست. نمیدونم روشن شد. گاهی هر دو ماضی هم. اون هر دو ماضی بحث بعدیش میاد که فعلیت شک. گاهی یکیش ماضی یکیش حال به همین معنی عرفی که محاول متعارف در باب استصحاب. گاهی متعقنش الانه لکن مشکوکش فرداست یا دو ساعت بعد پنج ساعت بعد. این اصطلاحا استصحاب استقبالی میگن. یا گاهی هم هر دوش بعدن، اینم تصویر میشه، میدونه فردا از ساعت 10 آب این قنات میاد به طرف باغچه او، فقط نمیدونه دو ساعت یا سه ساعته. سه ساعت باشه یک اثر شرعی داره، دو ساعت خب استصحاب میکنه بقایش. حالا نشده امروزم آب نیامده، میونه آبی که قطعا میاد مشکوکش سه ساعت بعد یا دو ساعت، استصحابش میکنه. البته انشالله خواهیم گفت مشهور بین علما استصحاب استقبالی رو قبول میکنن. تو ذهنتون باشه العظمی الان بگم صاحب جواهر اشکال میکنه، میگه انصراف داره عدله استصحاب، استصحاب استقبالی رو نمیگیره دیگه. من فردا متیقن خواهد، بعدش هم مشکوک، هر دو فردا، این لا تنقض الیقین به شک، انصراف داره از مورد استصحاب استقبالی. ما چون همیشه دارم خواهد یه دوره اصول تو ذهن توی تکرار بشه، این بحثش بعد خواهد آمد. اجمالش هم اینطوره، عده مشهور فعلا قائلن که جاری میشه. سرش هم همینه، میگن متیقن قبل از مشکوک باشه، مهمش همینه. هر دوش ماضی هر دوش استقبالی، یکیش حالی که استقبالی. حالا من هم مثالی که خدمتون عرض کردم. بله اگر عکسش باشه اونم تصویر میشه. الان متعقنا شما با طهارت هستین، نمیدونید دو ساعت قبل یک ساعت قبل با طهارت بودین، بخواید استصحاب طهارت بعد دو ساعت قبل بگید نمازی که خوندم درسته. این رو اصطلاحا هم بهش استصحاب قهقرا میگن، یا در فارسی ما استصحاب قهقرایی، یا استصحاب معکوس هم بهش میگن. و انشالله این دیگه گفته شد سابقا، کرارم گفته شده، دلیلی برای اعتبار این در دست نداریم، نه در روایات نه در بله. بعد ایشون میفرمان که ایشون میگه که فئن الظاهر من قوله لا تنقض الیقین بشک عدم و نقض المتیقن به ما له من الاثار به شک فی بقائه و هذا المعنا یتوقف على سبق زمان متیقن. پس باید در استصحاب زمان متیقن سابق باشه. حالا عرض کردم بعضیا تعبیر به این میکنن یعتبر در استصحاب که متیقن سابق باشه و مشکوک لاحق متأخر. بعضی ها مثل ایشون سبق زمان متیقن. بله. و بالجمله یقتضی اخبار مفاد اخبار یقتضی سبق زمان متیقن و شک فی بقایی. نکته سوم، این نکته دوم راجع به اینم من یه توضیح عرض میکنم چون دیگه امروز وقتم داره تمام میشه نمیرسیم الان کامل بگیم، بعد عرض میکنم. خلاصه بحث ما اینه که در ادله استصحاب عنوان سبق نیامده، نه سبق نه سابق، هیچ کدوم نیامده. سبق و سابق رو بگید انتزاع کردیم حرف خوبیه، و الا مفاد دلیل نیست، سبق توش نیست. البته با تأمل در حرفای سابق ما شاید بعدش براتون روشن بشه، اما برای اینکه روشن‌تر بشه بعد هم توضیح میدم. اینی که معروف شده سبق یا زمان سابق، اینا دو تا درست نیستن، مگر مراد انتزاع باشه. مثل این که میگه من وارد اتاق شدم، انتزاع میشه سقف فوق منه، نه اینکه من زیر سقف آمدم، من وارد اتاق شدم، طبیعتا انتزاع میشه فوقانیت سقف. سوم، فعلیت و شک و یقین، اینم نکتهش واضح شد. اولا اجتماع یقین و شک، و ثانیا هر دو فعلی باشه. الان دلیلش هم گفتم، نکتش هم یکیه، هم باید در یک زمان باشن، هم هر دو باید فعلی باشه. ولا یکفی از شک و الیقین از تقدیری. بعد ایشون همون نکتهی که من گفتم، مضافن الی ظهور لفظ شک و یقین بل مطلق الالفاظ فی فعلیت الوصف العنوانی، نه فقط فعلیت، همه عناوین حتی غیر وصف عنوانی. مثلا میگه به دیوار تکیه بده، یا مش آجر رو زمینه، میگه من به اینا تکیه، میگه گفتم به دیوار یا آجر، میگه خب بعد اینا دیوار میشه، خب بعد میشه به درد نمیخوره. نه وصف عنوانی که ایشون فرمود، مطلق الفاظ ظهور در فعلیت ده. و چون یقین و شک هم با هم آمده، هم باید فعلی باشن هم باید اجتماع داشته باشن. بله. بعد بله، این یک نکته لفظی که من الان اشاره کردم. یه نکته قانونی اسم شما میگذاریم فعلا، حقوقی مرحوم نائینی اثبات میکنه. این نکتهش اینه، ان الحکم المجعول فی الاستصحاب بل فی مطلق الاصول لا یکاد و یتحقق الا مع فعلیت شک الذی اخذ موضوعها فیها، موضوع فیها مزد. اصلا فعلیت احکام ظاهری به شکه، شک فعلی است. اگر شک نباشه احکام ظاهری جعل ندارن. این نکته یک نکته لطیفی است، این نکته که ایشون فرمودن. یه فرقی می‌ذارن بین احکام واقعی و احکام ظاهری دیگه، چون وقت تمام شد بخوایم نکته ناقص هم بگیم به درد نمی‌خوره، فردا ان شاء الله تعالی. آقای متعلق این نکتهش خیلی لطیفه، این نکته رو ما ان شاء الله توضیح میدیم و عرض می‌کنیم که متأسفانه باز هم این مطلب خالی از شبهه نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.